سلام، عرض ادب جناب دکتر میری. خیلی خوشحالیم که جلسه دیگه در خدمتتون هستیم و
سلام.
جلسه دوم در واقع که ادامه بدیم درآمد و مقدمه این بحث رو، که خب بحث مهمی هست و الان هم صحنه سیاسی اجتماعی ایران درگیرش هست و هم منطقه و جهان، و به یک معنا که ما بتونیم به یک کلیت و نگاه کلانه تئوریکی برسیم که با واقعیت هم همخوانی داشته باشه. ممنونم دکتر.
سلام دارم خدمت شما، خیلی هم ممنون که فرصت دیگه ای رو به ما دادید. ببینید، همینطور که جلسه پیش بهش اشاره کردیم، بحث ما بر سر اینه که واقعا نوع و جنس اختلافاتی که الان امریکا به عنوان معمار یا یکی از بزرگترین معمارهای نظم جهانی کنونی با روسیه و چین و ایران داره، این رو چگونه میشه تفسیر و صورت بندی کرد؟ بسیاری از تحلیل ها و بسیاری از تفسیرهایی که امروز چه در ساحت رسانه ای ما میبینیم و چه در ساحت آکادمیک و علمی، اینها بیشتر این تفاسیر و این تعابیر به نوعی تقلیل گرایانه است، یا به نوعی به جای اینکه موضوع رو تبیین بکنه، تشریح بکنه و برای ما یک چشماندازی ایجاد بکنه، بر سوء تفاهم ها و بر عدم فهم دقیق می افزاید. حالا اگه ما بخوایم یه مقداری فاصله بگیریم از این تعابیر و تفاسیر رسانه‌ای و نگاه‌های تقلیل گرایانه آکادمیک، چگونه می توانیم وضعیت کنونی رو که به نوعی وضعیت گذار هم هست، از یک جهانی یا از یک نظمی به یک نظم دیگر، که در این بینابین، در این دوران گذار، واقعا جهان دچار کائوس و دچار آشوب‌های فراوانی شده و خواهد شد؟ یعنی الان ما در وضعیتی هستیم که وضعیت آشوبه. چرا؟ ببینید، امنیت غذایی جهان در خطر افتاده، چرخه امنیت غذایی جهان در خطر افتاده، عملا جهان به مدت 2.5 سال در حالت تعلیق قرار داشت و در آینده نزدیک باز هم امکان این که، حالا با نام اینکه ویروس های گوناگونی قرار بیاد یا دارن میان یا در حال تکثیر هستن، جهان در یک وضعیت تعلیق و آنسرتنتی و وضعیت خیلی نامطمئن قرار گرفته. و اون مفهومی که آنتونی گیدنز حدود تقریبا 20 سال پیش 20 و چند سال پیش مطرح کرده بود با عنوان اونتولوژیکال اینسکیوریتی، یعنی ناامنی یا عدم امنیت وجودی به معنای واقعی کلمه، امروز جهان رو فرا گرفته و در این وضعیت آشوب و در این وضعیت اونتولوژیکال اینسکیوریتی، این مواجهه امریکا با روسیه و چین و ایران رو چگونه ما میتوانیم تفسیر بکنیم؟ اول یه نکته ای رو بگم و اون نکته اینه که به نظر من مواجهه امریکا با روسیه، چین و ایران اگر هم مشترکاتی داشته باشه، ولی مفترقاتی هم داره. یعنی تفاوت‌های بنیادینی میتوان برای این مواجهه کلان جهانی صورت بندی کرد. اختلاف امریکا با چین صرفاً اختلاف اقتصادی نیست، اقتصاد نمودی داره، اما وقتی ما رجوع میکنیم به روایت هایی که در اروپا و امریکا و مشخصاً اون نگاه یورو اتلانتیک که بهش میگیم، تقریباً از قرن 15 و 16 به بعد، چون پیش از اون اروپایی ها مواجهه جدی و چالش تمدنی بنیادینی با چین نداشتن، عملا دسترسی هم به چین نداشتن. شاید بشه گفت اولین بار ونیسی ها هستن یا ونیزی ها هستن که با ایجاد امپراتوری کلان مغول ها که سه جهان ایران و روس و چین و اینها رو به هم دیگه وصل میکنه، به نوعی اروپایی ها با امپراتوری مغول ها که همسایه میشن، آرام آرام در قرن 12، 13 که نوعی مواجهه رو پیدا میکنن و اون هم مواجهه بنیادینی نیست و به نوعی چالش بنیادینی با مجموعه‌ای به نام چین یا واحد تمدنی به نام چین پیدا نمی‌کنه، بلکه یک کلان امپراتوری به نام امپراتوری مغول‌ها که آمده همسایه شده با کشورهای اروپایی. اما از قرن 15، 16 به بعد، یعنی زمانی که امریکا توسط آنگلو ساکسن‌ها و توسط اروپایی‌ها اشغال میشه و بعد کلونایز میشه، در استعمارشون قرار میگیره و تمدن‌ها و مدنیت‌هایی که در اونجا وجود داشتن رو سرکوب می‌کنن اروپایی‌ها و چیزی به نام آمریکای نوین پیریزی میشه، آرام آرام در قرن 15، 16 که مواجهه‌ای بین چینی‌ها و آمریکایی‌ها صورت می‌گیره. جالبه از قرن 15، 16 به بعد و تقریباً تا انقلاب 1949 چین که به نام انقلاب کمونیستی مطرح میشه، بسیاری از سفرنامه ها، بسیاری از داده ها، بسیاری از گزارش ها، بسیاری از تحلیل ها وقتی از نگاه سفید پوست، یعنی از نگاه یک انسان سفید پوست غربی یا حتی اگه مشخصتر بخوایم بگیم آنگلو ساکسن پروتستانت به یک انسان چینی نگاه میشه، نوع اختلافات و نوع نگاه نژادیه، یعنی مبتنی بر مفهوم ریسه. یعنی آمریکایی یا بگیم انسان غربی از منظر نژادی و ریشیال سوپریوریتی، یعنی برتری نژادی، به انسان چینی نگاه میکنه و بر اساس نگاه اِوولوشنر خودش یا تکاملی و سلسله مراتبی خودش وقتی به انسان چینی نگاه میکنه، اون رو یک نژاد پستر تصور میکنه و این نگاه ریشیال سوپریوریتی دائما در تحلیل ها و در تفسیر ها و در اون چیزی که جفری سی الکساندر بهش میگه background assumptions، یعنی مفروضات پشت صحنه انسان سفید پوست غربیه، این قرار داره که انسان چینی یک انسان پستری از انسان آنگلو ساکسن پروتستانته. به همین خاطر بر اساس این خانش ریشیال سوپریوریتی یا برتری نژادی، یک چینی به هیچ وجه نمیتواند و نباید از یک انسان غربی سفید پوست اروپایی و امروز که تمثیلش یا نمایندش انسان امریکایی آنگلو ساکسن پروتستان، اینو بعدم توضیح خواهم داد این سه جز رو، که انسان سفید پوسته از این نباید برتر بشه. امروز ممکنه کیسینجر، هنری کیسینجر و دیگر به عنوان مثال استراتژیستای بزرگ امریکایی به صورت واضح و به صورت آشکار با این تئوری‌های نژادی در برابر برتری چینی یا در برابر قدرت چینی که در حال ظهوره و در حال بسط و انتشار در جهان، از این منظر مسائل و مفاهیم خودشون رو بیان نکنن. اما واقع امر اینه که ما وقتی به ساحت امر سیاسی نگاه میکنیم، یعنی به پولیتیکال، به ساحت پولیتیکال یا امر سیاسی نگاه میکنیم، باید متوجه باشیم که امر سیاسی همیشه و همواره و همه جا بر روی یک کوهی قرار گرفته، یا همون مثال کوه یخی بکنیم، اون رأسش که بیرون از اقیانوس دیده میشه یک عقبه ای داره یا یک بنیانی داره، اون بنیانش امر اینتلکتواله یا امر فکری و اندیشه ایه. به عبارت دیگر 400 سال یا 500 سال ذهنیتی که در انسان سفید پوست غربی که آمده در امریکا مستقر شده و بعد در قرن 19 و 20 جهان رو تحت سیطره خودش قرار داده و تمدن‌ها، مدنیت‌ها، کشورها و فرهنگ‌های دیگر رو بر اساس اون جهانبینی خودش و نظم معنایی خودش صورتبندی کرده، حتی در ساحت علوم انسانی آمده صورتبندی کرده، به هیچ وجه نمیتواند برتری و پیشرفت و حتی رقابت چین رو به مثابه یک امر عادی یا یک امر نرمال تلقی بکنه. به عبارت دیگر ریشه تقابل امریکا با چین رو باید در ساحت ریشیال سوپریوریتی یا برتری نژادی که امریکایی‌ها برای خودشون قائل هستن صورت بندی کنید. اما سوال اینجاست که آیا نوع مواجهه امریکا با روسیه اون هم بر اساس برتری نژادی، یعنی امریکایی ها یا یورو اتلانتیک، مجموعه یورو اتلانتیک، اروپا و امریکا وقتی در برابر روسیه قرار می گیرن، یا به عنوان مثال روسیه رو در ذهن و زبان خودشون متصور میشن، صورت بندی میکنن، آیا دقیقاً همان گونه که با چینی ها روبرو میشن سیاست های خودشون رو اتخاذ میکنن یا نه؟ این یه عقبه دیگه ای داره. به نظر من برای فهم این ما باید برگردیم به اروپا، و بعد وقتی هم به اروپا برمیگردیم به اروپای مدرن بر نگردیم، بلکه برگردیم به تاریخ اروپای مسیحی و انشقاقی که بین کلیسای کاتولیک و کلیسای پراوسلاونا، یا همون کلیسایی که مصطلحا ما بهش میگیم کلیسای ارتودکس. چرا که روسیه به نوعی وارث اون انشقاقیه که بین روم شرقی و روم غربی اتفاق میفته، و بعد کلیسای ارتودکس در یونان شکل میگیره و به نوعی عقبه اون کلیسا در کیف روس یا در روسیه، یعنی اوکراین امروزی، و بعد در مسکو و بعد در دیگر نقاط روسیه و آن چیزی که امروز ما بهش میگیم فدراسیون روسیه در اونجا شکل میگیره و معروف میشه به سنت کلیسای پراوسلاونا یا همون سنت کلیسای ارتودکسی. در نگاه غربی یا کلیسای کاتولیک و نظام معنایی کاتولیک، اساساً کلیسای ارتودکس یک کلیسایی که منحرفه و نتوانسته به عنوان مثال خودش رو با پیام پاولوس یا کلیسای پاولوس همگام و همراه بکنه. و این اختلافات مذهبی که بین کلیسای ارتودکس بوده و بین کلیسای کاتولیک بوده و بعدم آرام آرام بعد از جنبش پروتستان و پروتستانتیزم که در اروپا شکل میگیره و بعد خود اروپا رو تبدیل به بخشش رو به پروتستانت، بخشش رو به کاتولیک و بخشش رو به کلیسای آنگلیکان که در انگلستانه و بعد از اونجا کلیسای انگلیکان و نگاه آنگلو ساکسن وارد جهان امریکایی میشه و امریکا رو شکل میده، یعنی بخشی از پروتستان ها و بخشی از آنگلو ساکسن ها که از انگلستان یا بریتانیا وارد آمریکا میشن، اون ذهن و اون زبان و اون سنت ها و اون سنن و اون نوع نگاه وارد ذهن و زبان انسان آمریکایی میشه و در قرن 19 و 20 که امریکا شکل میگیره، قوام پیدا میکنه و وارد سیاست های کلان جهانی و بین المللی میشه که در برابرش شوروی با سنت مارکسیستی و لنینیستی شکل میگیره، تقابل ها در یک سطح همون تقابل های خب شرق و غرب یا بگیم سیستم کاپیتالیسم و سیستم کمونیسم، اما مفروضات پشت صحنه شد کمتر بهش پرداخته شده در اون نگاه کلان تمدنی که به نوعی شرق و غرب دائما در طول تاریخ 2000 یا 2000 چند 2500 ساله 2600 ساله دائم به نوعی متأثر از اسطوره ها، متأثر از مذاهب، متأثر از ادیان، متأثر از وقتی به زمان ما نزدیکتر میشیم ایدولوژی ها، اینها ذهن و زبان این امپراتوری ها رو شکل میدن و به نوعی تقابل هایی که امروز بین روسیه و امریکا وجود داره در نگاه امریکایی ها، روسیه در اون سلسله مراتب تمدنی و سلسله مراتب جهانی پایین‌تر و پست‌تر از انسان امریکاییه. یعنی نوع تقابل امریکا با روسیه بر اساس کانسپت یا مفهوم ریشال دیفرنس یا تفاوت نژادی قابل تبیین نیست، چرا که روس‌ها از نظر نژادی سفید هستند، سفید پوست هستند، ولی از نظر مذهبی یک عقبه مذهبی دارند که این عقبه مذهبی حداقل 1000 و تقریبا 100 سال راه و تراجکتوری بهش میگن، راه و نقشه راه روس‌ها رو از اروپای غربی و بعدم امتدادش امریکا جدا کرده. تلاش های بسیاری هم مثلا اصلاحات پتر کبیر به انواع گوناگون تلاش میکرد که کلیسای، یعنی اولین کاری که میکنه پتر کبیر تلاش میکنه کلیسای ارتودکس روسی رو اصلاح بکنه و بعد مخالفان شدیدی در برابر پتر کبیر قرار میگیرن که از اونها با عنوان ستاری پراوسلاونا سرکوف، یعنی کلیسای کهن ارتودکس، اینها در برابرش مقاومت میکنن در برابر پتر کبیر و پتر اینها رو یا سرکوب میکنه یا به قتل میرسونه یا تبعید میکنه به سیبری که امروز هم اعقاب اونها در سیبری زندگی میکنن، ولی در کلیت روسیه جایگاهی نداشتن در دوران تزارها، حالا کمونیست هم که به صورت علاهده نداشتن. پتر کبیر تلاش میکنه المانها و مؤلفه های زیادی را از کلیسای کاتولیک وارد نظام معنایی ارتودکس ها بکنه. امروز حتی اگر به آرامگاه پتر کبیر شما برید در سان پیترزبورگ، اونجا وقتی به عنوان مثال حالا به صورت یک کلیسایی هم هست، وقتی برید شما میبینید که المانهایی که در ساخت و بنا و امارت و حتی قبور شاهزادگان و خود تزار و خانواده سلطنتی تزار به کار رفته، این المانها المانهای سنتی ارتودکسی نبودن بلکه المانهای کاتولیکی درش هست. یعنی پتر هم به این ظرافت رسیده بوده یا به این نتیجه رسیده بوده که اگه قرار تحولی در سایکی یا در ذهن و زبان و روان روس‌ها شکل بگیره، اون باید مبتنی بر یک تحول مذهبی باشه تا بتونه روسیه رو به بخشی از اروپا، یعنی اون هویت اروپایی روسیه رو تقویت بکنه و روسیه بخشی از اروپا بشه که بماند که مثلا میگم اسلاووفیل ها یا کسانی که به نوعی به سنت روسی قائل بودند که نمونه هاش مثلا در قرن 19 هم دوستویفسکی و اینها هستن، به شدت در برابر این حرکتی که روسیه رو ذیل اروپا قرار بده مقاومت میکنه و اساسا راه روسیه رو از راه اروپا جدا میدونه و نقدهای بنیادین فیودور دوستویفسکی و روشنگری و تجدد اروپایی ریشه در همین اختلافاتی داره که بین انسان روسی، مدنیت روسی و مشخصا مذهب روسی، یعنی مذهب پراوسلاونا با مذهب مسیحیت کاتولیکی که بعداً با تحت تاثیر پروتستانتیسم تحولاتی هم در بخشایی از اروپا قرار میگیره، ولی اون نظام معنایی به نوعی مذهب اروپا رو و بعداً در امتدادش مذهب انسان سفیدپوست امریکایی رو از انسان روسی جدا میکنه. به عبارت دیگر وقتی ما مقابله و مواجهه امریکا رو با روسیه میبینیم، این مواجهه رو صرفاً نمیتونیم تقلیل بدیم که مثلا چرا روسیه مثلا تلاش کرده که در امور اوکراین دخالت بکنه و این حجمه‌ای که امریکا و اروپای غربی در برابر روسیه سفارایی کردن، صرفاً این رو تقلیل بدیم به چی؟ به حمله روسیه به اوکراین. درسته که در نظام بین الملل اساساً اوکراین یک کشور ساورن، یک کشوری که حاکمیت مستقل داره بر اساس قانون بین الملل، خب وقتی یک کشور دیگری تجاوز میکنه نظام بین الملل در برابرش جبهه میگیره. خب همین اتفاق در یوگسلاوی هم افتاده بود، اما امریکا کامل وارد شد، یوگسلاوی رو به عنوان مثال تجزیه کرد و بعد آلمان ها بسیار کمک کردند که یوگسلاوی به مثابه یک کشور مستقل اختلافات داخلی رو دامن زدن، اختلاف بین مسلمان ها و مسیحی ها رو و بعد اختلاف بین سرب های مسیحی و کروات های کاتولیک رو به عنوان مثال دامن زدن و حالا مسائل امنیتی که پیشتر از این که این حالا این جنگ صورت بگیره در یوگسلاوی، آلمان ها خیلی موثر بودن در همکاری با امریکایی ها. یعنی میخوام بگم که اساسا صرفا فقط تقابل نمیتونه تقلیل پیدا بکنه به مسائل ژئوپلیتیکی. در نگاه امریکایی ها روسیه‌ای که مذهبش مذهب ارتودکسه، در اون سلسله مراتب اِوولوشنری ثینکینگ یا تفکر اِوولوشنر، یا حالا در فارسی مسامحتاً میگن تکاملی، بحث فقط بحث تکامل نیست، بحث سلسله مراتب وجوده، یعنی وجود و هستی اجتماعی و هستی تمدنی، در نگاه امریکایی ها روس ها در یک درجه پایین تری قرار دارن، چرا که مذهبشون، درست دینشون مسیحیته، اما مذهبشون یک مذهب پایین تری و پستری از مذهب کاتولیک و مذهب پروتستانه. و اینم بگم که باز در اون سلسله مراتب و نگاه مذهب پروتستانت بالاتر از مذهب کاتولیکه. حالا اون رو در اون نگاه هگل بعداً بیان خواهم کرد که هگل چی میگه در نوع نگاه خودش به مسیحیت و بعد وقتی صحبت از اسلام میشه نگاهش چیه، اون رو بعداً خواهم. به عبارت دیگر تقابل امریکا با روسیه نوعی تقابل مذهبیه. هر چقدر روس‌ها و مشخصاً در دوران پوتین تلاش بر اینه که مذهب ارتودکس رو و مذهب پراوسلاونا و ارزش‌های و کلیسای پراوسلاونا و هویت ارتودکسی روسیه رو تقویت بکنن، به همون نسبت اروپایی‌ها و امریکایی‌ها تقابلشون تشدید خواهد شد. هر چقدر روس‌ها تلاش بکنن از اون هویت روسیه ارتودکسی و ارزش‌های مذهبی ارتودکس فاصله بگیرن و خودشون رو آپاندیکس، یا در ذیل ارزش‌های اروپای غربی و امریکا تعریف بکنند و بر مذهب پای نفشارند، اونها راحت‌تر جذب میشن و راحت‌تر از منظر آمریکایی‌ها مورد قبول و پسند قرار خواهند گرفت. و الا هر چقدر روس‌ها و بگیم الیت و نخبگان و معماران روسیه بر این هویت روسی ارتودکسی پای بفشارن، تقابل شدیدتر خواهد شد. حالا سوال اینجاست که تقابل امریکا با ایران چیست؟ آیا تقابل امریکا با ایران تقابل مثلا ذیل مفهوم نژادی میشه اون رو صورت بندی کرد؟ یعنی تقابل نژادیه، یعنی امریکایی ها و اون بگیم مثلا چشمنداز یورو اتلانتیک ایرانی ها رو از لنز ریشیال سوپریوریتی یا برتری نژادی مورد امعان نظر قرار میدن و به اونها نگاه میکنن، یا نه از منظر مذهبی به ایرانی ها نگاه میکنن، یعنی تقابلشون رنگ و بوی مذهبی داره؟ به نظر من هیچ کدام از اینها نیست، چرا که باز ایرانی ها حالا بر اساس اون نگاهی که اروپایی ها و امریکایی ها یا اون نگاه یورو اتلانتیک وجود داره، اونها چینی ها رو نژاد زرد میدونن، روس ها رو نژاد سفید میدونن، ولی سفید اسلاو میدونن. اما ایرانی ها در نگاه اونها نژاد زرد نیستن، نژاد سفید مثلا چی؟ خاورمیانه‌ای حساب میشن، نژاد سفید مثلا به عنوان مثال غیر اروپایی حساب میشن. پس و از نظر مذهب هم که خب ایران درست مسیحیت در ایران، یعنی در پهنه ایران، حالا نه سیاسی امروز بلکه در ایران فرهنگی، مسیحیت یه جایگاه ویژه‌ای داشته و در ایران سیاسی امروز هم مسیحیان زندگی میکنن، مسیحیان وجود دارن. در ایران فرهنگی بزرگ هم مثلا ارمنستان، گرجستان به عنوان کشورهای مسیحی شناخته میشن. اما ایران در طول این تاریخ 1400 اندی ساله خودش به عنوان نماینده جهان مسیحی نبوده. پس نوع اختلاف هم اختلاف مذهبی نیست، بلکه اختلاف تمدنیه. یعنی ایران به مثابه بخشی از جهان اسلام در ذهن و زبان تاریخی غربی ها، که این غرب هم دائم در حال تغییر و در حال گسترش و در حال تحول هم بوده دیگه، مثلا یه موقعی مرز تمدنی جهان اسلام و غرب مثلا به عنوان مثال در قرن دهم، یازدهم، دوازدهم شما نگاه میکنی، یا دوازدهم سیزدهم به بعد شما نگاه میکنی مثلا در اسپانیاس، اندالوس و تا جنوب فرانسه است و صیقلیه یا همون چیزی که امروز باهاش میگیم سیسیلی، ایتالیا، و از یک سو هم در قرن 16 17 مثلا تا دیوارهای اتریش هم هست، وین هم هست، در زمانی که عثمانی ها به اوج قدرت خودشون میرسن. این مرزها دائم در حال تغییر و تحول بوده. اما نکته اینجاست که جهان اسلام به مثابه یک واحد تمدنی دائم به عنوان یک نیروی برتر در ذهن و زبان فرنگی ها یا در ذهن و زبان مسیحیان غرب خودنمایی میکرده، و اونها برای تعریف خودشون وقتی میخواستن دین خودشون رو تعریف بکنن، هویت تمدنی خودشون رو تعریف بکنن، جایگاه خودشون رو در تغییر و تحولات جهان صورتبندی بکنن، آدرشون، دیگریشون یا اون توتالی آدرشون، اون دیگری مطلقشون تمدن اسلام بوده و دائما در مواجهه تمدنی با جهان اسلام قرار داشتن. جنگ های صلیبی رو شما میبینید در قرن دوازدهم، دوازدهم میلادی، یازدهم، دوازدهم میلادی، جنگ های بسیاری که بین مسلمانان و مسیحیان صورت میگیره. این تحولات تا قرن 15 16 نهایتش در قرن 18 میلادیه، یعنی در اواسط قرن 18 میلادیه که جهان اسلام آرام آرام، و بعد در قرن تقریبا میشه گفت 19 اواخر قرن 19 و 20 که امپراتوری عثمانی هم دوچار فروپاشی میشه، از قرن 18 19 که استعمار شکل میگیره، شبه قاره هند که سلطنت و حکومت گورکانیان مسلمان در اونجا قرار داره فرو میپاشه و انگلستان اونجا رو باز سازی میکنه و اساساً یک تحولی در تحول تمدنی در اونجا ایجاد میکنه، و پیشتر از اون در اندلس آرام آرام مسیحیان پیش میان و از این سو امپراتوری عثمانی فروکش میکنه، دچار فروپاشی میشه، و بعد ایران و جهان ایرانی هم دچار فروپاشی و تجزیه میشه. آرام آرام جهان استعمار یا سیاست های استعماری جهان اسلام رو در چنگال خودش قرار میده و زیر سلطه خودش قرار میده. ما تا سال 1357 هیچ تحرک و هیچ تحول تمدنی که بتواند چالشی برای غرب ایجاد بکنه ما نمیبینیم. در ایران که در سال 1357 با ظهور نوعی هویت تمدنی جدید که شکل میگیره و به نوعی تلاش میکنه این کلیت جهان اسلام رو با مفهوم امت اسلامی احیا بکنه، که البته عقبش برمیگرده تقریبا به 100 سال قبل، 70 80 سال قبل، کوشش های مسلمانان و منورالفکران و روحانیان و علما و نمیدونم شاعران و نویسندگان بسیاری که به دنبال احیای این هویت تمدن اسلامی هستند. ایران به نوعی میشه گفت نماینده بیداری تمدنی که در جهان شکل گرفته و نوع مواجهه و تقابل و تضاد و مخالفت و ضدیت غرب، چه اروپای غربی چه امریکا که ما مجموعهش رو میگیم مجموعه یعنی واحد یورو اتلانتیکی، با ایران جنس ضدیتشون نه جنس نژادی نه جنس مذهبیه، بلکه جنسش جنس تمدنیه. و اگر ما نتوانیم این عقبه تمدنی و این تضادهای تمدنی رو درک بکنیم، سیاست گذاری ها و سیاست هایی رو هم که میخوایم اتخاذ بکنیم در برابر اروپای غربی و در برابر امریکا نمیتونیم درست و دقیق بفهمیم. یعنی وقتی صورت مسئله برای ما مبهم باشه، روش ها و سیاست گذاری ها و نقشه راهی رو هم که اتخاذ میکنیم ما رو به هدف نمیرسونه، بلکه ما رو چیکار میکنه؟ تضعیف میکنه. حالا این چشماندازی رو که من ترسیم کردم ما رو به اینجا خواهد رسون که در جلسه بعد، که شما حتما این رو یادداشت کنید که یادتون باشه، در جلسه بعد بیایم بگیم که خب حالا اگر به عنوان مثال تقابل امریکا با روسیه مذهبیه، با چین نژادیه، با ایران تمدنیه، حالا آیا این سه کشور یا این سه جهان با همدیگه مشترکاتی هم دارن که بتونن بر اساس اون مشترکات به عنوان مثال یک جبهه واحد تشکیل بدن در برابر این نگاه یورو اتلانتیک، یا اساساً در درون این کشورها این نوع فهم و این نوع برداشت در باب نوع اختلاف خودشون با امریکا وجود داره یا نه هنوز اینها به این خودآگاهی تاریخی نرسیدن؟ اینا پرسش هایی که ما میتونیم مطرح کنیم و مسئله دیگه ای هم که باید بهش بپردازیم در جلسه بعد، یکی بحث هگله، یکی هم بحث امریکا مبتنی بر چه میشه گفت اون هیمنه یا سلطه اصلی که هویت امریکایی رو شکل میده مبتنی بر چه مؤلفه هایی که ما اونو بهش میگیم آنگلو ساکسن پروتستان، که این رو در نسبت با اون نگاه هگل باید مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. خسته نباشید.
خیلی ممنون دکتر، تشکر از شما. اگه اجازه بدین من سوال میخواستم بپرسم، آیا ما میتونیم بعد از دوران مدرن، یعنی در دوران کنونی، با توجه به این رگه های مذهبی و رویکرده مذهبی و سابقه تاریخ مذهبی که شما فرمودید، این چالش ها و تقابل هایی که تو سطح منطقی و بین الملل وجود داره بر اساس مذهب تعیین کنیم، با توجه به اینکه هست در رسانه ولی در ظاهر خیلی برجسته نیست؟ از این زاویه میخواستم ببینم که آیا یه پشتوانه تئوریکی داره این، یا که ما یا اینکه ما چاره ای نداریم جز اینکه این فاکتورها رو به عنوان یه عوامل نه هرچند خیلی قوی در نظر بگیریم. ممنون.
این سوال به نظر من سوال خوبیه و اینم برمیگرده به این نکته که یا اون فهمی که ما از سکولار و سکولاریزم در ایران پیدا کردیم به نوعی حجابه برای ما، که فکر میکنیم که سکولاریزم یعنی بی اهمیت تلقی شدن یا کم اهمیت تلقی شدن دین و مذهب در نگاه مشخصا اروپایی ها و از اون مهمتر در نگاه امریکایی ها، و خب این تقابل ها واقعا نباید جایگاهی داشته باشه، در حالی که سکولار و سکولاریزم و مشخصا در مورد امریکا اساسا اون چیزی که بهش میگن سیویک ریلیجن یا دین مدنی، غیر ممکنه که شما مثلا نوع نگاه رپابلیکن ها رو یا جمهوری خواه ها رو بدون ارجاع و بدون توجه به دین و مذهب بتونی اصلا تبیین بکنی. یعنی مثلا میگم اینکه سقط جنین رو بعد از 1971 که قانون روان یعنی یه لحظه اسم اون آقا یادم رفت، اون حالا سناتور، بر اساس اون قانون که تقریبا حدود 50 سال قبل تونسته بودن در آمریکا تبدیل به قانونی بکنن که سقط جنین جرم نباشه و زنان بتونن سقط جنین بکنن یا از این به هر دلیلی استفاده بکنن، امروز بعد از 50 سال اینا کامبک کردن، دوباره آمدن. این رو چجوری میشه فهمید؟ آیا صرفاً مثلا یه مسئله مالیه، یه مسئله مثلا یا محافظه‌کارا یا جمهوری‌خواه به خاطر مسائل مالی این کارو کردن، اون قانون رو ملغا کردن، یا نه این یه بحث مذهبی هم داره، یعنی یک عقبه مذهبی و دینی داره؟ و این تصوری که ما از سکولار و لائیک در ایران داریم مانعی برای فهم دقیق جایگاه مذهب و دین در اروپا و امریکا و مشخصا در اون لایه‌ها و لایه‌های بنیادین و پنهانی قدرت، چه در امریکا چه در اروپا.
خیلی ممنون جناب دکتر میری، تشکر از شما. امیدواریم بحث خوب و جلسه دیگه ادامه بدیم
به امید خدا،
سوال بیشتری مطرح کنیم که از زوایای دیگه بیشتر بهتر مطالب شما. ممنون از شما، شما رو به خدا میسپاریم. با شما خدا پذیر میکنم. ممنون از شما،
خدا نگهدار.